دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین روز از آخرین ماه سال، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم. در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما بیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و از مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه امروز اعلام کرد 11 شهر ایران در وضعیت قرمز هستند و افزود که تمامی این شهرها در استان خوزستان قرار دارند. علیرضا رئیسی همچنین اشاره کرد که بیش از 50 شهر ایران در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و نزدیک به 170 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
11 تا شهر قرمز داریم که همگی در استان خوزستان هستند: آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه از جمله شهرهایی هستند که قرمز هستند و حتما نیازه که رعایت پروتکل ها بسیار جدی گرفته بشه.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام اینکه سرعت انتشار ویروس انگلیسی بسیار بالاست گفت استان خوزستان بالاترین شیوع کرونا را در کشور دارد. او این مسئله را زنگ خطر جدی و هشداری برای سایر استانها دانست. مجید تخت روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. او گفت علاوه بر تحریم هایی که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام اعمال شدند یا بازگشتند، تحریم هایی هم که با عناوین غیر هسته‌ای اعمال شدند باید لغو شوند. تحریم های غیر هسته‌ای تحریم هایی هستند که با عنوان حمایت از تروریسم علیه برخی نهادهای مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شدند. مجید تخت روانچی این درخواست ها را در گفتگو با وبسایت علی خامنه ای وابسته به دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. تهران گفته است در صورت عدم لغو تحریم ها تا 3 اسفند برخی دیگر از تعهداتش از جمله بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات خود را محدود می کند. در مقابل آمریکا میگوید تحریم‌ها همچنان پا بر جا هستند و در صورت اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران، واشنگتن آماده گفتگو برای لغو برخی تحریم‌ها و بازگشت به برجام خواهد بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است امروز شنبه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس مذاکره خواهد کرد. این سفر یک روز قبل از پایان ضرب‌الاجل ایران برای توقف پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت در زمینه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در خبر پیشین به آن اشاره کردم صورت می‌گیرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در توییتی حمایت خود را از اقدامات و تلاش‌های مدیر کل آژانس اعلام کرده است. مصوبه 11 آذر مجلس ایران که به تایید شورای نگهبان هم رسید دولت را ملزم کرد که اگر تا 3 اسفند فردا تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT که ایران در چارچوب برجام اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس اجازه دارند هر زمان که لازم بدانند به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. و خبر آخر این که به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال جاری سال 99 در مقایسه با بهمن سال 98 به 48% رسیده است. بر اساس آمار اعلام شده، خانوارهای ایرانی امسال به طور میانگین بیش از 48% نسبت به سال قبل برای تأمین کالا و خدمات هزینه کردند. در گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه هم به بیش از 34% رسیده که این شاخص هم نسبت به دی ماه 2% رشد داشته است. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، متوسط نرخ تورم طی 2 سال گذشته در ایران حدود 36% بوده و در سال جاری و آینده نیز بالای 30% خواهد بود. ادامه این مجله خبری با همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم. هم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. حسن روحانی در سالگرد اعلام ورود کرونا به کشور میگوید از همان ابتدا به مردم اطلاع دادیم. این در حالی است که پزشکان بسیاری شیوع آن را ماها قبل هشدار داده بودند.
تعدادی از مقامات بهداشتی اعلام کردند که کرونا از آذر ماه در ایران وجود داشته.
با اعلام آمادگی واشنگتن برای حضور در نشست 5+1 با ایران، قدم بعدی تهران برای برخورد با توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟
ایران باید که منطقاً به این نتیجه برسه که این آمریکاییه که من میتونم باهاش مذاکره بکنم.
و کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعدام زنی که پیش از به چوبه دار آویختن جان داده بود واکنش نشان دادند. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است با دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره دوباره در مورد برنامه هسته‌ای ایران شود. آقای بایدن که روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، از همکاری با شرکای اروپایی واشنگتن برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خبر داد. در همین زمینه نظر حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده ایم که با هم میشنویم.
همین چند روز گذشته تلاش ها و اقداماتی که دولت آمریکا در جریان انداخته همه رو میبینیم که در یک شکل اجماع ساز داره پیش میره. یعنی اینی که قبل از اینکه هر گونه حرف و صحبتی بزنه، فرض کنید دیروز با آقای بلینکن با وزرای خارجه یک کشور اروپایی نشستن صحبت کردن و بعد از اونه که اعلام میشه که آمریکا میخواد در چارچوب 5+1 دوباره برگرده به اصطلاح مذاکره با ایران. یک سری امتیازات داده میشه به ایران که اون مکانیزم ماشه لغو میشه، میگه که دیپلمات‌های ایران میتونن در نیویورک دوباره آزادانه رفت و آمد بکنن و همه اینا رو همونطور که گفته شد در چارچوب مذاکره و توافق و همکاری با اروپایی‌ها داره انجام میده و خود اروپایی ها و دولت بایدن هم توافق دارن که ما دیگه باید در جام سال 2015 رو به عنوان کف خواسته هامون در نظر بگیریم و بریم با ایران مذاکره کنیم، بدون اینی که در حل مسئله مربوط به نوع سیاست های ایران در منطقه و مسائل برنامه موشکی اینها هم تعللی داشته باشیم یا اینها رو بذاریم به کنار برای مثل مثلا دوران 2015 برای یک زمان دیگه. از این جهتش به نظر میاد این همکاری چند جانبه‌ای که آمریکا داره پیش میبره از جمله در مورد مسئله مربوط به ایران بسیار خوب نمود داره این روزها. با توجه به رویکردهایی که در پیش گرفته خیلی داره اتکا میکنه به اروپایی‌ها و این چیز در مورد ایران به خصوص باید تهران متوجه باشه که برخلاف دوران ترامپ که میخواست یک تنه با ایران مسئله رو حل بکنه و نهایتاً موفق نشد، الان اروپایی‌ها که بغل دولت بایدن وایستادن لزوما کار ایران آسان‌تر نیست و با یک جبهه متحدتری رو شد.
اما درباره سخنان روز گذشته آقای بایدن و رویکرد احتمالی تهران، نظر حبیب روشندل کارشناس امور بین الملل را جویا شدیم که با هم میشنویم.
نگاه بکنیم در یک چارچوب منطقی، تهران تا قبل از بایدن مواجه بود با یک سیاستی که به کل چیز دیگری میخواست. حالا از اولین گامهای تهران این هستش که فاکتور فشار عربستان سعودی به اسرائیل رو در واقع از معادله برداشته. دوم این که همین دیروز دستور داده شده که اون خواسته بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از این پرونده برداشته بشه، یعنی در شورای امنیت ادامه نخواهد داد و جز خواسته آمریکا نیست، بلکه خواسته آمریکا در پایان دور جدید مذاکرات اگر اتفاق بیفته تعیین خواهد شد. ایران بایستی منطقاً به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم. مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برجام میبایستی به اصطلاح به صورت قدم به قدم صورت بگیره و در مقابل اقدامات آمریکا ایران بایستی روی مناسب نشون بده. درست هستش که مسئله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران رو بایدن مطرح میکنه، اما اون رو به عنوان یک موضوع ثانوی داره مطرح میکنه و همچنان تأکید سیاست بایدن پایه و اساس بودن 5+1 به عنوان یک پیمان بین المللی است که آمریکا هم جز بشه.
اما در همین ارتباط رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند به رادیو فردا چنین میگوید:
سیاست آقای بایدن در ارتباط با جمهوری اسلامی تا حالا به خصوص قدم هایی که برداشتن اونها رو اعلام کرد سیاست تغذیه تمساح بوده و بلافاصله بعد از اعلام امتیازهایی که نه چندان مهم ولی به هر حال نظر روانی با اهمیت به جمهوری اسلامی داده شد، یعنی بازپس گرفتن اقدامی که برای به کار بردن مکانیزم معاشی در دوره ترامپ آغاز شده بود و همینطور دادن حق رفت و آمد آزاد در نیویورک به نمایندگی جمهوری اسلامی به اضافه اعلام پیوستن به گروه 5+1 رو آقای ظریف با واکنش تندی پاسخ داد. نگاه همراهی و همسویی در اون دیده نمی‌شد و این به هر حال سیاستی است که در طول 42 سال گذشته آمریکا از اون پاسخ مثبت نگرفته و جمهوری اسلامی از امتیازاتی که می‌گرفته برای رسیدن یا نزدیکتر شدن به هدفهایی که داشته استفاده کرده و در تمام طول این 42 سال بخصوص در دوره دولت‌های دموکرات همزمان با تغذیه تمساح یعنی دادن امتیاز به جمهوری اسلامی و افزایش اشتهاش برای مسائل حقوق بشر فقط اشک تمساح ریخته. اینجاست که هم مردم ایران نسبت به سیاست‌های آقای بایدن نگاهی همراه با سوء ظن دارن و میخوان ببینن به کجا این کشیده میشه و هم تردید در دولت بایدن وجود داره که واقعا چه خط مشی منسجمی رو در ارتباط با وضعیت کنونی دولت جمهوری اسلامی و به خصوص نقض تعهدات اتمیش در پیش بگیره. اقدامی که حرفایی که امروهای بایدن به نوعی تلویحا میگه که دولت بایدن میخواد یک اولویت رو موقتا بهش برسه تا ببینه بعد با جمهوری اسلامی چه میشه کرد و این اولویت محدود کردن حرکتی است که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی ادامه میده و اگر که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که از برداشتن قدم ماقبل نهایی یعنی لغو پروتکل الحاقی یا لغو تعهداتش در مقابل پروتکل الحاقی دست بکشه، در مقابل بازگشت به برجام میتونه نقطه شروعی داشته باشه تا این نقطه شروع رو در ماه‌ها و هفته‌های آینده تدریجاً ادامه بده.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند درباره اظهارات روز گذشته جو بایدن توضیح میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هم نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من فکر میکنم که بازگشتن به برجام مسئله فرعیه در بین رابطه بین ایران و غرب. ایران همیشه نیاز داره که تنش داشته باشه برای مسائل داخلی خودش و اون سیستم مافیایی که تو ایران برقرار کرده بدون تنش باید پاسخگو باشه. بنابراین همیشه باید یه دشمن خارجی وجود داشته باشه. اینها تا آخر خط میرن، اونجایی که دیگه فکر میکنن نظامشون در خطر هست به صورت تاکتیکی عقب نشینی میکنن. آمریکا اشتباه کرده طی این 42 سال، فکر میکرده که ایران رو میتونه مهار کنه. بله مهار میشه برای مدت کوتاهی و بعد از جای دیگه این مشکل سر برمیاره.
مسیر و نقطه پایانی که بایدن برای رژیم ایران تصویر کرده جنگ یا تحریم نیست، بلکه صلح و دیپلماسیه و بعیده که اپوزیسیون در اون نقطه پایان جایی داشته باشن.
مادام که یک اپوزیسیون یک پارچه و متحد با یک هدف مشترک که براندازی رژیم صفاک اسلامی هست نداشته باشیم، چه چشم اندازی میتونیم به اون داشته باشیم؟ تغییرات فعلی سیاسی در واشنگتن هم باعث بی اثر شدن اپوزیسیون میشه و نهایتا قراردادهای پس و پیش پرده که به بقای حکومت اسلامی منجر میشه، نه اصلاح اون و نه خاتمه اون. و در این میان باز هم مردم هستن که سنگ زیرین آسیاب قرار میگیرن.
توافقنامه ای که مد نظر حکومت ایران هستش با اون برجامی که مد نظر اروپا و امریکا هستش دو مقوله متفاوت و گاه متضادی هستش که فکر نمی کنم در یک جا بتونن جمع بشن. فکر می کنم که اگر حکومت ایران بتونه با کشورهای اروپایی و امریکا بشینه پای میز مذاکره، اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نیستش، چون جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش، تروریسم، موشک و فعالیت هستیش و زیر پا گذاشتن حقوق بشر هستش که میتونه ادامه داشته باشه، و اگر این موارد رو نداشته باشه پس دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. در ضمن اگر تعدادی هم میخوان این توافق رو داشته باشن، در داخل کشور دچار تضاد منافع شدید میشن و حذف میشن. برای همین هم الان همشون با هم یک صدا شدن با رهبر، و فکر میکنم که هیچ وقت روابط دیپلماتیکی که مد نظر اروپا و امریکا هستش با ایران برقرار نخواهد شد تا وقتی جمهوری اسلامی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در سالگرد اعلام ورود ویروس کرونا به ایران، بسیاری معتقدند این بیماری از ماها قبل در کشور وجود داشته است. کیانوش فرید همکارم در همین زمینه گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه 3 بهمن ماه 1398 رسما اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از 2 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده است. این نخستین بار از زمان انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور چین بود که ایران از مثبت بودن نتیجه آزمایش افراد مشکوک در این زمینه به طور رسمی خبر داد. اما فقط با یک نگاه کوتاه به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران در بهمن ماه مشخص می‌شود که ویروس کرونا خیلی زودتر از آن که وزیر بهداشت آن را اعلام کند در حال شیوع بود. روزنامه همشهری 23 بهمن ماه نوشته آمبولانس پشت آمبولانس بیمار بدحال به بیمارستان فرغانه می‌آورد، بزرگترین بیمارستان قم. آمبولانس‌ها بیمارانی با علامت یکسان دارند: تنگی نفس، کاهش سطح اکسیژن خون و سرفه‌های شدید. تعداد بیماران با این علائم دارد از حد طبیعی خودش خارج می شود. بیماری آنقدر زود پیشرفت می کرد که کادر درمان مجالی برای اقدام نداشت. بیماران یکی یکی به سرنوشت مرگ گرفتار می شدند. هیچ دارویی هم روی بیماری اثر نداشت. اینجا بود که زمزمه شیوع کرونا در راهروهای بیمارستان‌های محل پذیرش افراد با علائمی شبیه سرماخوردگی پیچید. پزشکان فهمیدند کرونا خیلی وقت است به جان مردم شهر افتاده و بسیاری را مبتلا و ناقل کرده است. زنگ خطر از همان لحظه به صدا درآمد. گفتند کرونا در قم شایع شده است. بسیاری از کادر درمانی معتقدند کرونا از آذر ماه و به طور قطع در دی ماه در ایران پخش شده بود. یک پزشک در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت
بیماری از آذر ماه تو ایران بود و ما اون موقع متوجه نبودیم که این بیماری کروناست. فکر میکردیم که آنفولانزای H1N1ه. حالا بعدها متوجه شدیم که بیماری رو که با تشخیص آنفولانزا مبستری کرده بودیم، بعدا متوجه شدیم که اینا بیماران کرونایی بودن. مریضی داشتیم که اون موقع اسکنری انجام داده بودیم و فکر میکردیم که اون علائمی که تو اسکنریش بود حالا ربط میدادیم به آنفولانزا و اینکه پنومونی کرده مریض. ولی بعدن که همون مریض، ما مریضی داشتیم که آذر ماه بستری شده بود، دوباره چند ماه گذشته بستری شد، ما اسکن سال گذشتهش رو بررسی کردیم، دیدیم بله این مریض دقیقاً کرونا بوده و موارد مشابه خیلی زیاد داشتیم.
دکتر مینو مهرز، پزشک و عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، در همان روزها در این باره گفت در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. مقامات جمهوری اسلامی اما تا قبل از برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی شیوع کرونا در ایران را انکار می کردند.
اما در سالگرد اعلام ورود اولین مورد بیماری کرونا در ایران، حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت از اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به مردم اعلام شود. به گفته وی، او جلوی کسانی که شک داشتند که به دلیل انتخابات آیا باید این موضوع به مردم گفته شود، ایستاده و گفته مسئله جان مردم است و باید آن را با مردم در میان گذاشت. این در حالی است که پزشکان بسیاری بارها گفتند که از آذر ماه وجود کرونا در ایران تایید شده بود و حکومت جلوی اطلاع رسانی درباره آن را می گرفت. در همین زمینه در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سوابق اخبار ورود کرونا در ایران پرسیدم.
در بهمن ماه گزارش‌های مختلفی مطرح بود مبنی بر اینکه کرونا در ایران وجود داره، اما مقامات مسئول نه تنها این گزارش‌ها را تکذیب می‌کردند، بلکه با افرادی که به هر حال در این باره صحبت می‌کردند هم برخورد می‌شد که از جمله اونها محمود شهریاری مجری تلویزیون بود. بعدها تعدادی از مقامات بهداشتی اعلام کردند که کرونا از آذر ماه در ایران وجود داشته و اشاره اونها به هر حال به بیمارانی بود که در اون زمان به دلیل بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند و تعداد اونها بسیار زیاد بود. حتی در برخی از استان‌ها مانند استان سیستان و بلوچستان در آذر ماه گزارش‌هایی درباره جان باختن تعداد زیادی از شهروندان منتشر شده بود که نسبت به بیماران تنفسی سال پیش از آن آمار بسیار بالاتری بود، اما به هر حال مقامات مسئول به این گزارش‌ها هیچ اعتنایی نکردند و تا روزهای قبل یکی دو روز قبل از انتخابات عملاً وجود کرونا در ایران تکذیب می شد و به هر حال حتی برخی از رسانه‌های اصولگرا هم و همینطور رهبر جمهوری اسلامی هم هدف از این مطرح شدن این مباحث را تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس می.
جمهوری اسلامی در مواجهه با بیماری کرونا در چه حوزه‌های دست به پنهانکاری زد و دلیل این پنهانکاری‌ها چقدر می‌تونه صرفاً سیاسی باشه؟
مقامات جمهوری اسلامی در واقع از موضوع کرونا غافلگیر شده بودن و به تعبیری شاید خودشون رو گول می‌زدن که این کرونا در ایران وجود نداره. از جهتی اگر اعلام می شد که کرونا در ایران وجود داره، اونها مجبور بودن که راهپیمایی 22 بهمن را برگزار نکنن و همینطور مجبور بودن که به هر حال درباره انتخابات یک فکری بکنن، ولی اونها آمادگی برای این موضوع را نداشتن و برای همین عملا اصل وجود کرونا در ایران را پنهان کردن تا نخوان که با این مشکلات مواجه بشن و بخوان درباره راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات تصمیم بگیرن. یکی از موضوعاتی که مقامات جمهوری اسلامی درباره اون پنهانکاری کردن هم آمار جان باختگان کرونا بود، به خصوص در ماه‌های اول و همچنین در مناسبات مذهبی. آماری که حتی مقامات محلی اعلام می‌کردن، جمع اون آمار عملاً بیش از 2 آماری بود که در نهایت توسط وزارت بهداشت اعلام می شد. همینطور گزارش هایی که از استانها منتشر می شد نشون می داد که به هر حال مقامات استانها هم تعداد زیادی از افرادی که مبتلا به کرونا بودن و علائم کرونا رو داشتن به این دلیل که در نهایت ازشون تست گرفته نشده را جزء آمار خودشون بیان نمی کردن. در سخنان مقامات بهداشتی، آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت هم اعلام شده که عملاً آمار واقعی کرونا بیش از 2 یا 3 از اون چیزی هست که وزارت بهداشت اعلام می کنه و در واقع این وزارتخونه تنها آمار قطعی کرونا را که مربوط به تست های مختلف هست را اعلام می کنه و به گفته برخی از مقامات بهداشتی ممکنه که حتی از خیلی از افرادی که فوت شدن تست کرونا گرفته نشه و اونها در آمار لحاظ نمیشن.
سخنان احسان مهرابی روزنامه‌نگار رو درباره سالگرد ورود ویروس کرونا به ایران میشنیدید. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران اخبار مربوط به اعدام کردن جسد بیجان یک متهم را کذب محض دانسته و آن را ادعای عجیب در رسانه‌های به گفته وی ضد انقلاب توصیف کرده. این خبرگزاری نوشته که زهرا اسماعیلی متهمی که روز 29 بهمن در زندان رجایی شهر کرج به جرم مباشرت در قتل همسرش اعدام شد، در زمان اجرای حکم در شرایط صحت و سلامت کامل بوده. اما امید مرادی وکیل خانم اسماعیلی روز جمعه نوشته بود که ماموران قوه قضاییه پیش از اجرای حکم اعدام او 16 مرد را جلوی چشمش اعدام کردند و در این شرایط خانم اسماعیلی سکته کرد و قلبش ایستاد، اما با این وجود جسد بیجانش را دار زدند. همراه هستیم با بنیامین سعد همکارم که آخرین واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرده. بنیامین، کاربران درباره این اعدام چه گفتند؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، همسر خانم اسماعیلی از مدیران وزارت اطلاعات بوده که ظاهراً در خانواده اینطوری که عنوان شده مشکلات اخلاقی داشته. دختر و خانم اسماعیلی، در واقع دختر خانم اسماعیلی اینجوری که عنوان شده البته غیر رسمی هست، پدر رو به قتل میرسونه، اما زهرا اسماعیلی به گردن میگیره تا اینکه روز اعدامش میرسه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به قوانین اعدام و قصاص در ایران، نقد کردن قوانین اسلامی اعدام و قصاص در ایران رو و شرایطش رو. تعداد کسانی که اون روز اعدام شدن بین 8 تا 16 نفر عنوان شده، ولی به هر حال تعدادی در پیش چشم خانم اسماعیلی اعدام شدن و اینطور که گفته میشه او دچار حمله قلبی میشه و بعد از اون او رو اعدام میکنن، چیزی که وکیل هم اشاره کرده. اما یک کاربر در توییترش گفته که اینکه عده‌ای از روی احساس، البته احساسات قابل درک، میگویند که زهرا اسماعیلی اگر سکته کرد و بعد بردارش کردن انسانی نبوده به جای خودش، اما حتی اگر احیا هم میشد یا سالم هم بود، این قوانین از نظر حقوق بشر قوانین غیر انسانی هست، به ویژه با این شکل و شمایلی که در ایران اجرا میشه و پیش چشم یک متهم دیگه و محکوم دیگه کسی دیگر رو هم اعدام میکنن، که خب این یکی از مصداقهای آزار روحی و روانی و شکنجه میتونه باشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به با توجه به این خبر فارغ از چگونگی صحت اون، و گفته که این چیز تازه‌ای نیست. در جمهوری اسلامی در کردستان، در زمانی که صادق خلخالی در واقع در اونجا حضور داشته در اوایل انقلاب، پیشمرگه‌های کردی که به تعبیر این کاربر سونیا نادر در درگیری‌ها کشته می‌شدن و یا نیمه جان بودن یا کشته شده بودن، دوباره برای اینکه در واقع زهر چشم بگیرن از بقیه مخالفین جمهوری اسلامی، به دستور آقای خلخالی دوباره اعدام می شدن، در واقع تیرباران می شدن یا مسائلی از این دست. تصاویری هم برخی کاربرها پروانه در این باره منتشر کردن. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به مسئولیت رسانه ها در این باره و گفته که باید رسانه ها بیشتر به این موارد بپردازن، یعنی در واقع به موارد حقوقی و قوانین رایج در ایران که در بسیاری موارد با حقوق بشر و حقوق انسان ها در تضاد هست. کاربر دیگری به نام هادی هم گفته که این که میگویند و مینویسند که در واقع تاریخ در آینده خواهد گفت که جمهوری اسلامی چگونه با متهمان و محکومان رفتار میکرده، شانه خالی کردن از بار مسئولیت فعلی هست، سپردن ماجرا به دست فراموشیه. در حال حاضر مردم باید بنویسن و اعتراض کنن، هر کسی که از دستش هر گونه بر بیاد، این گونه که هادی نوشته. و هادی ادامه داده که تاریخ کاتب دلسوزی هیچ وقت نبوده.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با آخرین بررسی اخبار شبکه‌های اجتماعی. اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران از موافقت با سفرهای نوروزی در صورت ادامه روند نزولی کرونا در کشور خبر داد و گفت اگر تعداد شهرهای آبی و زرد غالب بشن، در قالب پروتکل‌های بهداشتی امکان سفرها وجود داره. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. کنید. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.